بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. این کلیپی که پخش شد ظاهرا با صحبت ما الحمدلله یه رابطه تنگاتنگی داره. دوستان قبل از اینکه من بحثو شروع کنم یه سرگذشت یک دقیقه از خودم میگم بهتون تا امیدها بیشتر زنده بشه. چرا وارد این تپ شدیم و چگونه حمایت داریم میکنیم تپ رو؟ ما در سال 74 که از دانشگاه فارغ التحصیل شدیم، همسر بنده به یک بیماری اگزمای مقاوم به درمانی مبتلا شده بود و با توجه که در دانشگاه تهران اساتید به نامی بودن، یک سال تحت درمان قرار گرفت و هیچ پاسخ درمان مناسبی ندادند. بعد از اینکه تقریبا ما ناامید از درمان ایشون شدیم و زجر ایشون هر روز بیشتر میشد، از طریق یکی از دوستان با استاد خیرندیج آشنا شدیم و ایشون در عرض 2 ماه بیماری رو کاملا درمان کرد. بعد از 2 ماه که درمان شدن، 6-7 ماهی هم از این مجموعه گذشت، ما زمانی که می‌خواستیم به تخصص ادامه بدیم، این بزرگوار فرمود برای چی می‌خوای تخصص بخونی؟ نهایت میشی استاد پوست دانشگاه تهران، مگر دست منو ندیدید؟ استاد داخلی دانشگاه تهران، مگر دست منو ندیدید؟ تونستن درمان کنن. برو بیا برای رضای خدا ببینین حکیم چگونه کار کرده و چرا بیماری های لاعلاج رو درمان میکنه. همین روش رو ادامه بده. از این بود که ما از سال 76 تا الان داریم شاگردی استاد رو میکنیم و هنوز هم 100 سال دیگه هم باشن بازم شاگردی استاد رو خواهیم کرد. این مقوله. دومین عرضی که من دوستان داشتم اینه که عزیزان، ما باید تلاش کنیم که این باور در جامعه گسترش پیدا کنه که همه بیماری ها رو خدا درمانش آفریده. پیامبر میفرماید خداوند قبل از اینکه درد رو بیافرینه درمانش آفریده. علم کنونی ما درصدی از اینها رو کشف کرده و تعداد زیادی از بیماری‌ها با همین مخلوقات خداوند، گیاه و نبات و جماد، قابل درمان هست. ما باید این علم رو تو جامعه گسترش بدیم در کل ابناء بشر. ببینید، ما 2 گروه افراد داریم. یکی انسان‌های بسیار مقیدی هستن که معمولاً از طلاب و علما هرشنوی خیلی بالایی دارن. اگر این علما، اگر این طلاب، اگر روحانیون 1% 2% علم خونشون رو حکیمانه داشته باشن، حکیم باشن، علاوه بر این که علم فقه رو خوندن، حکمت حکیمی از بابت طبیب بودن، نه علم حکمت رو بلد باشن، خیلی مؤثر واقع میشن. دوم، اگه طبیبان ما مقید بشند، گروه دوم از جامعه هستن که تقید کمتری دارن، بیشتر به ظاهر دنیا نگاه میکنن. اونها حرف طبیبان رو خیلی گوش میکنن. اگه طبیبان مقید باشن، خیلی برد عملیشون و برد تأثیرپذیر تو جامعه بیشتر میشه. هم طلاب ما علم طب رو بدونن، هم حکیمان ما مقید باشن. من یه مثال براتون میزنم. یکی از کارهایی که استاد به ما آموزش داده چله‌گیری هست. ما به بعضی از بیماران که شرایطشون درشون مساعد می‌بینیم، بهشون چله‌گیری میدیم، میگیم 40 روز نمازتون ترک نشه. خب تو بیماران ما خیلی ها هستن که حالا بحث نمازشون رو بسیار سهل‌انگاری میکنن. حدود 3 ماه پیش بود با یکی از خانم‌ها این چله رو بهش آموزش دادیم که چله‌ای که 40 روز نماز ترک نشه، دوران عادت رو بهش اضافه کن، 47 روز که پیگیری کنی تو یه چله نماز گرفتی. ایشون بعد از معمولا ویزیت ما 40 روز یک بار یا 1 ماه یک بار، بعد از 40 روز اومد، خیلی خوشحال بود، انسان مقیدی از نظر حجابی نبود. آی دکتر خدا خیلی به چقدر چله خوبی بود، من چقدر آرامش پیدا کردم، چقدر مشکلات روحیم برطرف شد. از این مهمتر آی دکتر؟ گفتم چی از این مهمتر؟ گفت من یه آرایشگاهی می‌رفتم، ایشون دائم المشروب بود، یعنی هر روز 1 روز در میون مشروب می‌خورد و به شدت زندگی متلاطمی داشت. روز 20 سیوم بود که اون 20 روز از اون چله من گذشت، رفتم پیشش، گفتم یه جایی رفتم این هم چله به من داده، خیلی اثر کرده، بیا تو هم بگی. به زبان خودش میگه الان 2 هفته است، من 2 هفته گذشته رفتم پیشش. میگه چقدر خوشحاله، چقدر راضیه. میگه از روز که من چله نمازو گرفتم دیگه پا نمیده مشروب بخورم، هر بساطی جور میشه بساطش به هم میخوره و چقدر خوشحالم چون نمیتونستم مشروبو ترک کنم. ببینید، طبیبان ما اگه بحث تغییریشون رو رعایت کنن، از اون ور اگه طلاب بحث طبی رو آشنا بشن، چقدر میتونن جامعه رو بیشتر روشون تاثیر پذیر کنن. این گوشه از بحث ما بود. ما یه بحثی داریم به نام افسردگی، بی‌نشاطی، خمودگی. قانون طب سنتی و طب اسلامی اینه که میگه بیاید اساس و ریشه رو درمان کنید. اگر ریشه رو درمان کردید، درمان اساسی و باطنی و درمان بنیانی تو فرد ایجاد خواهد شد. وقتی رطوبت و سردی در مغز افزایش پیدا میکنه، رطوبت و سردی وقتی در مغز افزایش میکنه، بر اساس اینکه رطوبت و سردی در کدام نقطه مغز بیشترین تأثیر رو بذاره، یا داخل پرانتز کدام منطقه مغز از نظر ژنتیکی ضعیفتر باشه، رطوبت و سردی بیشتر روش اثر میکنه، اون نقطه تأثیر پذیریش بیشتره، زودتر به بیماری و نابسامانی مبتلا میشه. اگر این سردی و افزایش رطوبت در مغز بیاد مرکز حافظه رو تحت تأثیر قرار بده، فرد به سرعت در سنین پایین 20 سالگی 25 سالگی دچار کمبود حافظه میشه. برای همین است ما تو دنیا آلزایمر خیلی داره شایع میشه، کلا حافظه‌شون از دست دادن. اول حافظه کوتاه مدت از دست میره، بعد حافظه میان مدت، بعد حافظه طولانی مدت که در نهایت میگن آلزایمر. اگر آلزایمر مدت طولانی ازش نگذشته شده، بهترین درمانش گرم کردن مرکز کنترل حافظه است. ببینید فرد به سرعت برمیگرده. حالا من میگم توصیه ائمه راجع به این حافظه چه توصیه قشنگ و زیبا و سهل الدسترسی به اون گذاشتن. دوم، اگر این رطوبت و سردی بیاد مرکز احساسات رو درگیر کنه، فرد دچار یأس و ناامیدی میشه. یکی از علامتش اینه که فرد صفراوی تصمیم میگیره، بلغمی عمل میکنه. امروز میشینه برنامه میزه، من این کارو میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم، دو روز دیگه کارش میذاره کنار. همت و پشتکارش رو نداره، زود سرد میشه، زود ناامید میشه. با کوچکترین مشکلی که برخورد میکنه استوب میکنه، برمیگرده. به اینها میگن که در اصطلاح طب مدرن میگن اینا افسرده شدن، اینها انرژی لازم برای پشتکارشون رو ندارن. اگر خیلی افسردشون شدید باشه، حتی قدرت تصمیم گیری اولیه هم، اون صفرای اولیه هم دیگه ندارن، نمیتونن تصمیم، حتی در روی کاغذ تصمیم خوب نمیتونن بگیرن. علامت سردی مغز رو ببین چگونه هست. یکی از شایع‌ترین علامت‌های سردی مغز در خواب بروز میکنه. ذات معمولا ما خوابمون که یه شبه، طبیعت شب سرده، از نظر طب اسلامی و سنتی خواب طولانی مدت هم سرده. افرادی که دچار سردی مغز میشن، یکی از اولین علامتاشون اینه که در خواب دچار خلع میشن، احساس میکنن از یه بلندی، از یه جوبی، از یه پله پرت شدن پایین، تکون میخورن تو خواب، میگن خلع خواب بهش دست داده. این نشانه سردی مغز. اگر یک مقدار از این سردی بیشتر بشه، فرد آب دهانش روی بالشت جاری میشه یا دوره دهان سفیدک میزنه. معمولا بعضی‌ها میپرسیم که آب دهان خالی، میگه نه، مادرش اگر هم باشه میگه آقای دکتر معمولا بالشت اینا لک میزنه. در مرحله بعد اگر سردی خیلی بیش از این حاکمیت پیدا کنه، مغز کاملا رسوخ پیدا کنه، فرد دچار بختک میشه. بختک جن نیست، بختک جسم خارجی است. زمانی که مغز در اوج سردی باشه همراه با ریه، فرد بیدار میشه، توان بیان گفتار و حرکت رو نداره، احساس کنه کسی روش افتاده. یه چند لحظه طول میکشه تا این حالت سردی در بیداری کم بشه و بتونه حرکت کنه. این شایع‌ترین علامت های سردی مغز. در کنار این، وقتی صبح فرد از خواب بلند میشه، در خواب اعتدالی، خوابی که 6 ساعت ادامه داشته باشه یا حداقل 4 ساعت پیوسته و 2 ساعت ناپیوسته داشته باشه، از خواب که بلند میشه احساس خستگی و کوفتگی میکنه، مذبذبین بینهم شده، انگار کتکش زدن، حال نداره بلند شه. یک انسان نرمال وقتی از خواب بلندش کنید، بعد از 30 ثانیه قشنگ بلند میشه، کاملا مثل باتری شارژ شده است، کاری دارین، بلند میشه دنبال کار. ولی یه انسانی که طبع سرد شده، مخصوصا مغز سرد شده، طول میکشه تا موتورش داغ بشه. اینا همه علامت سردی مغزه که یکی از اثراتش ایجاد افسردگی و خمودی ایجاد میکنه. قرار ما بر این پیشگیریه دیگه، ما گفتیم پیشگیری اساس بر درمان. حدیث معروف هست که المعده تو کل دا، معده خانه همه بیماری هاست. دست شما. ببینید فرد سرده، طبیعت ذاتیش سرده. حالا چرا سرده؟ بعد مباحث طولانیه. این سردی بر مغزش غلبه بیشتری پیدا کرده و دچار بیماری ناشی از سردی مغز شده. ذات طبیعت شبم سرده، خواب طولانی مدت هم سرده. خواب بعد از 6 ساعت 7 ساعت خواب سردی حساب میشه. اولین توصیه ما به این افراد اینه که شبها غذای سرد نخورند. خود سرد و بیماری سردی، بیماری ناشی از سردی، شبم سرد، خواب سرد و غذای سرد ندارن. مثل اختاپوس اینها رو درگیر میکنه. ماست، دوغ، گوجه، خیار، ماکارونی، ماهی، لازانیا. این مقید دوران امتحان خیلی مهمه که دوران امتحان نخورید، چون گفتیم که تو سردی مغز اولین نقطه که درگیر میشه تو قسمت حافظه، حافظه کوتاه مدته، میخونید یادتون میره، اون زمان بلد هستی سر امتحان فراموش میکنه. پس خواب غذای سرد هنگام شب نخورن. دومین علامت دومین راه پیشگیری اینه که دو خواب داریم در دو زمان بسیار سردن، یکی خواب بین الطلوعین، یکی خواب بین الغروبین. از اذان صبح تا طلوع آفتاب بسیار خواب سردیه و خواب یک ساعت مونده به غروب آفتاب. ما تو آقایون مشکل دوم رو نداریم، نزدیک غروب آفتاب معمولا آقایون نمیخوابند، حالا به هر علتی که بهتر خودتون میدونید. ما مشکلی که تو بچه‌ها، مخصوصا بچه‌های طلبه داریم یا دانشجو، خواب بین الطلوعین داریم، شب دیر میخوابند، 12:01 بیدارن، از اون نماز صبح که میخوابن سریع میخوان بخوابن. و از گذشته های از ائمه علیه السلام روایت شده که بیداری بین الطلوعین هم روزی رو زیاد میکنه، هم باعث سلامتی میشه، چون بلغم مادر بیماری ها حساب میشه. خب بلغم از بدن کم بشه خیلی بیماری هست میشه دیگه. پس سعی کنیم که بین الطلوعین رو نخوابی. این از پیشگیری. حالا بحث دیگه، توی اعتدال ما قراره که تو زندگیمون اعتدال داشته باشیم. سفره های غذاییمون رو نگاه کنیم. من نمیگم غذای گرم بخورید، نه، اعتدال داشته باشید بین خوردن غذاها، گرم و سردیش اعتدال داشته باشید. یعنی اگر دو تا غذای طبع سرد داره، دو تا هم طبع گرم داشته باشه. برای این افراد بهترین نوع غذا غذاهای گرم و تره. یادتون باشه گرم و تر، نه گرم و خوش، نه سرد و خوش، نه سرد و تر. چرا میگم گرم و خشک نخورن؟ فرد طبع سرده، میاد مقدار زیادی فلفل و دارچین و ادویه هی شروع میکنه، انواع روش ها، چای دارچین میخوره، تو غذاش فلفل میزده. ادویه هایی چون گرم و خشک درجه 2-3 گرمی هستن، میان جگر فرد رو گرم میکنن و پوست فرد رو. جگر که گرم میشه صفرای زیادی تولید میشه، فرد پرخاشگر میشه، مضطرب میشه. از اون چون جگرش آتیش گرفته هی سردی میخوره. درسته جگر خونک میشه، ولی کل بدن شروع به سردی میکنه. این افراد شباهتشون مثل افراد میمونه قالب یخ میمونه که روشون الکل بزنی، آتیش بزنی، ظاهر گرمی پیدا میکنن و باطن سرد. میام شما میشنن آی دکتر ما گرمیم فلانیم، همش داریم خونکی میکنیم، ولی بس اون توضیح میگه آی دکتر دست میگه ببخشید ما باطنمون سرد. اگه قرار گرم بشه چیزی میخوریم که خود مغز رو گرم کنه، یا قرار گرم کنه کل بدن رو گرم کنه. من همیشه مثال میزنم یک کاسه آب با سه شوال گرم نمی کنن، فقط روش گرم میشه، از بنیه گرمش میکنن. پس غذاهای گرم و تر تو تمام تبایع به صورت چشم‌بسته بهتون بگم بهترین غذاست. یک. دوم، اگر میخوان غذاهای سرد بخورن، خب خیلی از غذا اطراف ما سرده، با مصلحاتش بخورند. عزیزان من، مصلح ماست، فلفل، دارچین، زنجفیل نیست. مصلح یعنی اصلاح کننده. یعنی نه تنها سردیش رو میگیره، عوارضش هم به بدن نمیذاره آسیب برسونه. اگر میخوان شیر بخورن، مصلح شیر عسل یا گلابه یا هله، چیز دیگه مصلحش نیست. خرما مصلح شیر نیست. نبات مصلح شیر نیست. مصلح ماست، خودتون میدونید، پونه، آویشن، زنیان، از این مصلح اصلاح کنندش. غذاهای اونایی که دوچار این مشکل شدن حتما روز غذای سرد بخورن، میخوان ماست بخورن ظهر در اوج گرما بخورن، نه شب بخورن. اگه هوس دوغ کردن بخورن روز بخورن. ماهی رو هیچ وقت شب نخورن. ماهی مصلحش خرماست، جنوبی‌ها خیلی رعایت میکنن. ماهی رو ظهر بخورن، شب نخورن. ما تو بخشی که کار میکردیم یکی از پرستارای ما بود، خیلی مخالفت میکرد، همیشه انتقاد بود. یه روز تو اداره ماهی دادن، بعدم خدا خیرشون بده، اونا معمولا ماس میدن. حالا بعد از این مدت دیگه قطع شد، الحمدلله اصلاح شد. ماس و ماهی و دوغ خورده بود، اومده بود خوابیده بود، بعد دیدم ساعت 1:30 با حالت استراب بلند شده. تو اتاقم، در اتاقم بسته بود، خوابیده بود. روی تخت بیمار دچار بختک شده بود. بسیار وحشت کرده بود. بعد از اون دیگه تسلیم شد و گفت دکتر راست میگی. ببخشید من اشتباه. پس غذاهای گرم و تر ببینید، قیمه گرمه، قرمه سبزی گرمه، کرفس گرمه. انواع غذاهایی که با کنجد درست میشه گرمه. غذاهایی که با نخود درست میشه همه گرمه. گرمی زیاد ما فراموش کردیم. باز هم عملی، ورزش بهترین چیزی است که رطوبت و سردی تو بدن کم میکنه. ورزش بلغم رو تبدیل به دم میکنه، بهترین حالته. اگر بخواید یادتون نره، دوتا چوب رو هم میذارید حرکت میدید، آتش درست میکنه، درسته؟ دوتا چوب رو هم میذارید با دست حرکت میدید، وقتی زیاد حرکت میکنه محل استقاط دوچار آتش میشه. این مثال ذهنیست. حرکت، ورزش، رطوبت و سردی تو بدن به شدت کاهش میده. اگه شنیدید فلان عالم غذاش فقط نون و ماست بوده، نون و ماست شما شنیدید؟ این دائم حرکتش که نشنیدید که. نون و ماست میخورده، حرکت میکرده، فعالیت جسمی بدنی میکرده. ما نون و ماست میخوریم، ماست و برنج میخوریم، همونجا نشستیم، تکون نمیخوریم. ورزش حتی اقل روزی نیم ساعت، اثر بسیار عالی توی کاهش رطوبت و سردی تو بدن داره. از دمنوش هم حالا بخواییم رد بشیم، بابونه خیلی خوبه دوستان من. دمنوش بابونه بسیار عالیه. بادرنج بویه دمنوشش خیلی خوبه. فقط همین رو بدونید که ابن سینا 1000 سال پیش 21 خاصیت برای بابونه نقد کرده، از ضد سرطان بودنش تا تقویت حافظه تا ضد افسردگیش. 1985 سه گروه پزشکی اومدن روی بابونه 5 سال کار کردن، یک کلمه از گفته‌های ابن سینا نه کم کردن نه زیاد کردن. آخرین جمله‌شون این بود که خدا نمی‌دونیم بشر رو چگونه خلق کرده، در قرن‌های گذشته بدون هیچ وسیله این همه تمام خواص بابونه رو این بشر کاملا درست و دقیق و راسخ بیان کرده. بابونه دمنوشش خیلی خوبه، بادرنج بویه خیلی خوبه، استقدوس خیلی خوبه. یکی از دمنوش‌هایی که بسیار ارزان هست و قابل صنعت خانگی میشه بسازی، چای سیبه. چای سیب و چای به، بهترین روش ساختن چای سیب به اینه که سیب رو با رنده درشت رنده کنید. اگه گلاب خوب دارید یه مقدار گلاب روش بریزید. فر گازتون رو روشن کنید، کاملا که گرم شد فر خاموش کنید. تو پیرکس اینو بذارید تو فر خاموش شده بمونه، بعد نیم ساعت بردارید قهوه‌ای میشه. یه دمنوش بسیار عالی است که هم آرام بخشه، هم مغز رو گرم میکنه، هم برای قلب خوبه، هم خون رو نقیق میکنه. میخواید این دمنوش رو یخته قوی ترش کنید، همون موقع که سیبو سیبولند نمی کنید، زعفران جوشیده، آب زعفران که رو برنج می ریزن درست می کنن، یه مقدار بپاشید روی سیبولنده شده یا توش حل کنید. سیب زعفرانی رو بذارید کاملا خوشه، بسیار نشاط آوریش افزایش پیدا می کنه، میشه چای سیب زعفران. اونایی که احساس می کنن سنگینی قلب دارن، احساس سردی قلب می کنن، به حوض سیب این کار بکنن. چقدر هزینه‌ای؟ با هزینه بسیار بسیار پایین میتونید شما 2-3 کیلو چای خوش تهیه کنید تا آخر تابستون مصرف کنید. پس ببینید رطوبت و سردی چقدر میتونه برای ما معضل بشه. و یادتون باشه در کل دنیا بیشترین بیماری هایی که داره شایع میشه بیماری هایی است که ابتدا از رطوبت و سردی زیاد منشأ گرفته بعد از سودا. ژاپنی ها افسرده ترین مردم دنیا هستن، بیشترین داروهای افسردگی در ژاپن مصرف میشه با اینکه تکنولوژی خیلی پیشرفته ای دارن. و هندی ها شادترین مردم دنیا هستن به خاطر نوع غذاشون، غذای گرم‌تر خیلی میخورن هندی ها. یکی از موادی که در دسترس ما بسیار زیاد هست و متاسفانه شاید سالی یه بارم نگاهش نمی‌کنیم، مویزه. عزیزان مویز داره قوقا میکنه، ما ازش غافل شدیم. اونهایی که دنبال حافظه میگردن میخوان حافظشون خوب بشه، به مدت 40 روز ناشتا روز 21 عدد مویز بخورن، به شدت رو حافظه اثر مثبتی داره. مویز باعث گرمی مغز میشه. جالبه بدونید مویز هم بلغم زیادی رو از مغز دفع میکنه، هم صفرا رو از مغز دفع میکنه. اونهایی که روز حال ندارن، کسلن، صبحونه معمولا سر خودشون گول میزن، دو تا لقمه میزنن دهنشون میجان سر کلاس، نماز صبح خوندن 21 عدد مویز سرخ بخورن، انرژی کل روزشون تامین میکنه. خیلی هم گرم نیست که آتیش بگیرن. حالا اینجا از بین شما از احادیث صحبت کردن خیلی سخته، معمولا نکته سنجی میکنیم، من برای همین از روش میخونم. ببینید این ما حدود 10-15 تا حدیث داریم راجع به مویز، من سه تا شو واسه دوستان آوردم بخونن. اینها رو تو کل بیماری ها ببینید چقدر میتونه نقش موثری بازی کنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که هر کس به خوردن مویز در حالت ناشتا عادت کند، فهم و حافظه و ذهن، سه حالت مختلف هستند، فهم و حافظه و ذهن روزی او شود و بلغم وی میکاهد. بهار الانوار جلد 62 صفحه 271. امام علی علیه السلام میفرماید که خوردن 21 عدد مویز ناشتا در صبح بیماری ها را از او دفع می کند به جز بیماری مرگ. کافی جلد 6 صفحه 352. امام صادق علیه السلام می فرماید که مویز پی رو بحث استخوان و تاندون ها هست، پی را استحکام می بخشد، خستگی را می برد و دل را خوش میکنن. کافی جلد 6 صفحه 352. یه مویز نشاط میده، استخوان بندی ها رو محکم میکنه، رطوبت و سردی رو از مغز کم میکنه. چقدر بهش علاقه پیدا کردیم، چقدر میخوریم در سال. ابن سینا این جمله زیبایی داره، میگه خداوند در هر شهر و دیاری هر بیماری حاکم بشه در همون شهر داروش خدا خلق کرده، یا در جمادش یا در نباتش یا در حیوانش یا در آبهاش. کمتر شهر و دیاری ما داریم که توش مویز پیدا نشه، کنجد نباشه، سیب نباشه. این بحث افسردگی. ببین خودمون یه روش دیگه هم هست، روشی که کمی مشکلی، البته بحثای طبی داریم، که بادکش گرم کتف روی کاهش رطوبت و سردی به ویژه از کل بدن و مغز خیلی کمک میکنه. نمیخواد روغن های خاصی هم، با روغن کنجد کتفش فرد چرب کنه، بادکش کنه، هفته 3 بعده 3 تا 4 هفته مداومت ببخشه، میبینه خودش معتاد میشه، رطوبت و سردی به شدت کاهش پیدا میکنه. خدا خیرتون بده. آب ولن بیاد، آب سرد که من میخورم بدتر، واسه دفعه دیگه انشاءالله. یکی از علامت هایی که رطوبت و سردی تو بدن زیاد شده اینه که وقتی پشت مریض رو دست میزنی شونه هاشو، فرد احساس گرفتگی میکنه. هر چقدر اسپاس و گرفتگی پشت شونه های فرد بیشتر باشه، نشانه این که باطن فرد بیشتر سرده. و جالب بدونید بعضی از مریض هایی که معاینه کنیم در حال در لحظه فریاد کشیدنن، میای دکتر اینقدر فشار نده، داره میشکنه پشتمون، دوره درمان بعدی باز معاینش میکنیم، میگن اینقدر دردش میاد، نه میگه مون از رطوبت و سردی بود، اسپاسم بسیار شدیدی بود. اینا که خیلی دوست دارن کتفشون رو ماساژ بدن، نشانه از رسوب سردی و رطوبت در بدن هست. خب گفتیم بادکش خیلی کمک کنه. یکی از راهام هست که یک کمی سخته ولی انجامش خیلی خوب، حرکت روی قلوه سنگه. یه جعبه از حالا هر جعبه باشه 30-40 قلوه سنگ از تخمک باشه، 1/5 اونها قلوه نمک باشه، سنگ نمک. اگه صبح به صبح 5 دقیقه 10 دقیقه دور تسبیح دستون بگید، صلوات که می‌فرستید روش حرکت کنید. حرکت روی سنگ، قلوه سنگ همراه با سنگ نمک به شدت رطوبت و سردی رو از مغز کم میکنه. اونا که استاد خیلنچ رفتن ملاقات کردن دیدن که زیر میزش همیشه همچین چیزی هست، با پاش هی بازی میکنه، میزنه روی قلب سنگ. یه اصطلاح توپته به مدل هم داره، میگن بدون رودخونه کف رودخونه پاورنه راه بدید. این خیلی اون خیلی خاله خوبیه و هم ماساژ کف پا میده، ولی این نمک و سنگ با هم یه تداخل خیلی خوبی دارن، یعنی همزیسته خوبی دارن که باعث رطوبت سردی مغز میشه. این بحث برام. و اما بحث استرابمون، معمولا مهمترین علت استراب در افراد که زود عصبانی میشن، زود ساکت میشن و بعد پشیمون میشن. افراد مضطرب اینطوری هستن. اینها مضطرب های صفراوی هستن. زود عصبانی میشن، زود ساکت میشن و بعد پشیمون میشن. حالتشون حالت بنزین رو آتیش ریختنه. بنزین که میزین ناگهان گل میگیره. اینها معمولا دو تا عامل داره. مهمترین عامل اینها کبدای گرمی پیدا کردن. علامت گرمی کبد اینه که فرد که صبح از خواب بلند میشه احساس خشکی یا تلخی دهان میکنه. یادمون باشه هر زمانی که از خواب بلند شدیم اگر احساس کردیم دهانمون خشک، نیاز به آب داریم، یا از اون بدتر دهانمون تلخه، اگر بیماری قند نداریم، اگر پولیپ خیلی شدید بینی نداریم که دکتر گفته بی عمل کن، که اینها 10% موارده، 90% علت خشکی و 100% علت تلخی دهان گرمای بیش از حد کبده. کبد خیلی گرم شده، صفرای خیلی زیادی تولید میکنه و خود صفرای زیادی اضطراب انگیزه. چه فرد بلغمی باشه، چه صفراوی، چه دموی، اگه از خواب بلند شدم من فردا صبح بلند دهانم خشک تلخه، بدونم روز قبلش یه خطایی داشتم، یا ادویه زیاد خوردم، یا خودم خیلی بیماریم شدید بوده، با یه ذره غذام که چرب بوده این صفرا زیاد شده. برای همین ما توصیه میکنیم زیاد ادویه دوستان نخورن. علاوه بر این قوه با یا شهوت رو خیلی تحریک میکنه، زیادش عارضه مضرات زیادی داره. پس اگر فرد مضطرب این علامت رو داره، اولین قدم اینه که ادویه‌جات رو کمش کنه، هفته یه وعدش کنه، مخصوصا فلفل، دارچین، زنجفیل و ادویه کاری. به فرد میگیم که شما دارچین میخوری؟ نه آقای دکتر، من دارچین زنجفیل نمیخورم، من فقط روزی یه بار چای دارچین میخورم. فکر میکنی که میگم تو غذا میخوری، میگه خب تو چای دارچین که میخوری، میگه خب تو غذا که نمیریزم که. هر نوع خوردنش حساب میشه، وارد بدن میشه دیگه. پس اولین کار اینه که اگر دچار این مشکل هستن نخورن. اگر این مشکل دارن یه مدت 14 روز کاسنی بخورن، خیلی راحت صفاشون میاد پایین. اگه در جلن دهانشون خیلی تلخه، توی کاسنی قاشق تخم خلفه سبزی از زهرا علیه السلام بریزن، صبح بریزن شب بخورن، یا شب بریزن صبح بخورن. اگه دچار تلخی، یعنی کبد خیلی گرم شده، نمیفهمیم داره خرابکاری میشه اونجا. صفا که بیاد پایین استرابشون کم میشه. حالا تو بین روز دیگه قاطی میکنم چیکار کنم؟ شربت آب لیمو ضد صفرا بود بسیار شدید و آرام بخشه. یه ذره لیمو تو آب بریزید بخوره. دوستان اگه وارد اتاق شدن دیدن دوستتون خیلی قاطی کرده، یه ذره شراب تابلو بهش بده. قدیمی یادتونه میگفتن که اگه خیلی کسی عصبانیه آب بپاشید تو صورتش، یه سلطه آب بریزی، صفراش فروکش میکرد دیگه. یه ذره شراب تابلو بهش بدید بخوره، صفراش فروکش میکرد. توی دمنوش ها بهانانه اینجا لیمو امانی به شدت ضد اضطرابه. بهانانه اینجا لیمو امانی میخواید خیلی قویش کنین، گلگاب زبون بهانه لیمو امانی. فقط بهانانه اینجا لیمو امانیشو خیلی کم بدید، یه دوتا قاشق چای خوری، یه قاشق چای خوری بدید، ضد اضطراب بسیار خوبیه. خود چای به حسیب بسیار آرام بخش خوبیه. چای ترش خوب زیادش نخورید، یه دوره 7 روزه 10 روزه ضد اضطراب خیلی خوبیه. چای آلبالو، آلبالو خوش طبیعی، اونا که یه ذره احساس میکنن فشارشون هم بالاست، چای آلبالو هم آرام بخشه، هم فشار میاد پایین، هم خون رو زلال میکنه. ببین همه چی در اختیار خودمونه. باز هم چای بابونه تو اینها خیلی اثر خوبی داره. پس اونهایی که دچار اضطراب هستن ادویه کمتر مصرف کنن. یک، اگه به تلخی و خشکی دهان رسیده کاسنی شبیه لیوان تا 14 شب، یا اینکه تخم خرفه و کاسنی مصرف کنن. دمنوشایی که گفتم بخورن آرام میشن. خیلی سخته، خیلی داخل پرانتز یکی از علتهای ما برگردیم ببینید که ما تقریبا از هر 100 بیمار 70% بیماران دچار افسردگی هستن. من اینو داخل پرانتز فراموش کردم. چرا طبیبان متخصص مغز و اعصاب یا اعصاب و روان مدت زیادی به فردهای دچار افسرده میان دارو میدن؟ چون بندگان خدا علائم درمانی میکنن، نمیان مغز رو گرم کنن، که نمیان تغییر رژیم غذایی بدن. که شاید خیلی شنیدید که بعد از یه ماه رفتم دکتر طب سنتی داروام قطع شده. کار معجزه آسایی نکرد. از همه ما وسیله ما اومدیم مغز رو گرم کردیم به حالت طبیعی برگردوندیم. ولی وقت فلوکسیتین میدیم، نورتریپتیدین میدیم، علائم رو خونسا میکنیم. خب تا زمانی که علائم خونسا کرده نداره، یه ذره کم و زیادش میکنه. یا اینکه مریض سردتر میشه. وقتی سردتر بشه دوز داروش بیشتر میشه دیگه. یه نکته دیگه هم دوستان بگم، اخیراً خیلی بندن زیاد مشاهده میکنم. دوستان افرادی که روی زمین دوزانو میشینن، تو شما انشاءالله زیاده، بعد از 5 تا 10 دقیقه میبینن پاشون داره خواب میره، گزگز میکنه، مرمر میشه. اینها بدونن که مهمترین علتش غلظت خون یا سودای بالای خونه. عزیزان عینک من نگاه کنید، وقتی میشینید رگ پا خم میشه دیگه، خون غلیظه عبور نمیکنه، سودای خون بالا رفته. به طب مدرن خون غلیظ شده، طب سنتی سودا رفته بالا. یکی از علائم شایعش همینه. ما به مریض میگیم که اگه دوزانو بشینی مشکل، میگه نه. میگم پات خواب نمیده، میگه نه. میگم دوزانو بشینی خواب، میگه اصلا دوزانو که نمیتونم بشینم، تا پام خم میشه زود میرم. دیدید که پدر از راه میرسه، احمد جان بیا رو پا بابا را برو لغت بزن، یا پاشو میگیره بالا. این همه نشونه از افزایش شدید سودا تو پاست. یه وقتی جدابشون در میارن انتهای پاشون رگا زده بیرون، رگای واریسی داره میزنه بیرون. اینا همه نشونه از افزایش سودای خونه. یادمون باشه سودا مادر بیماری های صعب العلاجه. تمام کانسرها ریشه سودا داره، سرطانها ریشه سودا داره، انسدادهای عروق قلبی و مغزی ریشه سودا داره. تا اینجا درست شد؟ فقط اینو میخواستم پیش زمینه خدمت بگم. یکی از درمانهای رایج در طب مدرن اینه که میگن از 50 سالگی یا 45 سالگی به بالاتر شبیه قرص آسپیرین بخور. دستشون درد نکنه. باش میخورم. قرص آسپیرین چیکار میکنه؟ یکی از عوارضش اینه که زخم معده ایجاد میکنه. التهاب روده ایجاد میکنه. ولی یکی از معضلاتش اینه که اگر فرد 20 سال قرص آسپیرین بخوره، یه هفته نخوره، همون آش و همون کاسه است. ظاهر خون رو رقیق میکنه نه باطن خون رو. یه قوطی روغن نباتی رو جامد داد، زمانی که روی گاز میذارید مایع میشه، از گاز که بردارید دوباره جامد میشه. یکی دوم، ضرر اون جامد بودنش ازش نگرفتید، فقط ظاهرش رو عوض کردید. درست شد؟ مگه راهی هست از نظر طبی که ما بطن خون رو عوض کنیم؟ من چند راه عمومی به شما میگم، بعد اختصاصی هم به شما میگم. من تا مریضایی داشتیم که میای دکتر شب تا صبح 3-4 بار این و پهلو به اون پهلو میشم، چون بعد از یه دقیقه مثلا بعد از یه ربع نیم ساعت که روی پهلوی راست میخوابم تمام بدنم شروع به خواب رفتن میکنه، پهلوی چپ میکنم تاغواز میخوابم، به اینقدر غلظت خون داره. شنیدی میگه بعد موقع دستمو میبرم خون خیلی بد زود بند میاد خون. یکی از راهاش که خودم امتحان کرده، ما به این فرد 3 ماه بگیم آب انار بخور، 2 سال تامینش کردیم، ببین وقتی 3 ماه آب انار میخوره باطن خون اصلاح میشه، سودا از کل خون دفع میشه، تا 2 سال دیگه هم نخوره خون سالم میمونه، خون دست نخورده میمونه، خون زلال شده است. بگی 40 روز آبزرش که طبیعی بخور، خون زلال میشه دیگه. اگه 3 ماه بعد از اون دوره آبزرش بازم حجامتش کنیم این خونش شفافی داره. ولی کسی که آسپیرین میخوره میگیم 24 ساعت آسپیرین نخور بیا فستت کنیم، همه اون چیزا از بین میره، همه اون رقت های مصنوعی از بین میره. حالا آبزرش که الان سخت خوردنش دیگه، آیا راه راحت تری هست باید که خون رقیق بشه؟ که علامتش اینه که وقتی اجرا کردید بعد از 15 روز 20 روز میبینید که من الان اگه مثلا بعد از 5 دقیقه پاتون خواب میره میشه بعد از 20 دقیقه، بعد از 45 دقیقه رگ ها شروع میکنه به کم رنگ شدن. دست زیر سرتون میذاشتید خواب میده، اگه یه ربع طول میشه الان شده نیم ساعت، نصف شده غلظت. ببین چقدر راه راحتی وجود داره و ما به بیراه رفتیم. عناب مدت 40 روز 14 تا عناب بخورن، اگه حال دارن دم کرده عناب بخورن خیلی قوی تره. عناب بشکنن یه ترک بدن دم کنن توی قوری بخورن. عناب رقیق کننده خلط غلیظه و رقیق، غلیظه و رقیق است، یعنی هم صفرای زیادی رو دفع میکنه هم سودای زیادی رو. هیچ مزه بدی هم نداره. یکی از مصفاهای بسیار عالی تو خونه. بعضی 40 سال 5 دونه هم نخورن، خیلی سخته، نمیتونید دم کنید تو جیبتون بریزید. هر وقت وقت داشتید روزی 10-12 تا عناب رو میکی بزنید بخورید. اونایی که یک در همت بیشتری دارن، عادت کردیم دیگه، به ما سفارش کردن که با غذاهامون نمک بخوریم دیگه، ابتدا و انتهای غذا. بگذاریم که دوستان جاهل ما میگن 3 تا سفیدی وجود داره، هروئین و شکر و نمک، از این 3 تا فرهیز کنین. حالا پیامبر فرمود ابتدا و انتهاشو با نمک، البته نمکی که حالا میگیم چه نمک. ابتدا انتهای غذا، صبح و شب که میخوان غذا بخورن انگشتشون رو خیس کنن بزن تو سیادونه بجون، روزی بین 12 تا 20 عدد سیادونه رو بجون. همت هم ندارن فقط شبا بخورن، روزم نمیخوان بخورن، سن شما یه بار بس. 20 تام نخوردید 10 تا دونه سیادونه بجوید بخوابید، سیادونه به سرعت خون رو دقیق میکنه، سیادونه دافع شدید سوداست، سیادونه برای قلب بسیار خوبه. فقط از من نپرسید سیادونه چه خاصیت داره، میگم به من بگید چه خاصیتی نداره. پیامبر فرمود که سیادونه داروی تمام درد هاست به جز مرگ. ما طریق استفادهشو هنوز کامل بلد نیست. شاید نشنیدید یه قاشق روغن حیوانی برای خانم های آیندتون خوبه، یه قاشق چای خوری سیادونه تفت بدن صبح بخورن، بعد از یه مدت چهرهشون باز میشه، لکای چهرهشون میره. این چند نوشته روزی 7 تا 14 تا سیادونه بجوید اون غلظت خون رو میگیره. خیلی سخته عناب، خیلی سخته گلگاب زبون، بهانانج و بادرنج بویه، هم چای آرام بخش هم رقیق کننده است. سیب بعد از غذا، 1 ساعت بعد از غذا سیب بخوری به سرعت خون رو رقیق میکنه. داخل پرانتز، اونهایی که با قرص برنج خودکشی میکنن که در کل دنیا قانون طبی اینه که هر کی قرص برنج خود بذارید بمیره چون قابل نجات دادن نیست. دو سالی از دوستان الحمدلله راهشو پیدا کردن. مهمترین دارویی که نجات بخش قربانی های قرص برنج هست لاواژ آب سیب هست. وقتی فرد رفت تو کما روزی 10 لیتر آب سیب تو معده‌اش پمپاژ میکنن، سم قرص برنج به خودش میگه دفع میکنه. سیب سم پلاستیک رو و سم سرب رو، ببینید فاصله رو، هم سموم ناشی از ظروف پلاستیکی و سموم ناشی از سموم از سرب، بین اینها 1000 ماده وجود داره، همه رو دفع میکنه. روی غذا سیب بخورید. اونایی که غلظت خیلی بالای خون دارن، بعضی مریضا میبینیم که پشت در زیاد زود در رو نکنن، زود در رو باز کنن، میبینن که پاجا با قلم اسرائیل وایساده بود اونجا میخواسته بیاد تو. اوضاعشون خیلی خطرناکه، میخوان کاهش وزن پیدا کنن، در ضمن خونشون هم به سرعت رقیق بشه. میگیم زهرا سیب بخورن فقط 1 ماه به جای نهار سیب بخورن، 4 تا 5 هر چی دلشون میخواد، از 3 تا به بعد سیب بخورن. هم وزنشون کم میشه، هم چهرهشون زشت نمیشه، هم به سرعت خونشون رقیق میشه. سخت این کارا. سیب واقعا گرونه. سیب هم که گفتم بخورید از سیب دهاتی ها بخورید، سیب کوچولو موچولو کرمو زده فلان، چون به قول دوستیم گفت سیبی که کرمه بخوره زنده بمونه مشخص سالمه. باز تکرار میکنم عزیزان من، هر چقدر علم طب رو شماها بلد باشید، گروه زیادی از جامعه از اون حرف شنوی دارن. راجب مویز یه حدیث بخونید، 2 کلمه 3 کلمه 2 دقیقه راجبش صحبت کنید، خیلی اون شنوندگا بیشتر طالب شما میشن. بزرگان ما خیلی به علم، بزرگان حوزه خیلی رو علم، علم طب خیلی تبحر دارن. استاد خیرندیشو شنیدی چقدر؟ استاد خیرندی وقتی تو طب گیر میکنه میره پیش استاد جوادی آملی، باورتون میشه؟ مشکلات استاد خیرندیش استاد جوادی آملی طبش حل میکنه. هیچ کیم نمیدونه استاد جوادی آملی اینقدر تبحر. نکات پزشکی که آیت الله بهجت گفته چقدر؟ 2 تا نکته است ولی عمق مطلب رو زده. بزرگان بروز نمیدن ولی خیلی راجع به این طب اطلاعات دارن. برای سلامتی خود همه خانماتون یه صلوات برسید.